أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. بحمد الله، بعد از اتمام سوره مبارکه بقره، به هر حال باید با ترتیب سوره های قرآن کریم انشاءالله در این نوبت سوره مبارکه آل عمران رو آغاز کنیم. استحضار دارید که بعد از سوره مبارکه بقره، طولانی ترین سوره در مجموعه 114 سوره قرآن همین سوره مبارکه است. البته از جهت نامگذاری هم نام این سوره آل عمران است که توضیح خواهم داد، و هم نام مشهور دیگری که در میان عالمان علوم قرآنی دارد سوره الاستفاء، سوره استفاء، چون در این سوره خداوند ان الله استفاء، خدا برمیگزیند، انتخاب میکند عده‌ای از بندگان خودش رو که از اینها اسم برد میشوند و جز به منتخبان خداوند سبحان نام اینها مطرح میشه در این سوره. از ویژگی های سوره مبارکه آل عمران آن است که با حروف مقطعه آغاز می شود، جزء همون 29 سوره است که چنین سابقه ای رو دارند. از زیبایی های این سوره مبارکه شروع بسیار شگفت انگیز آن است، با نغمه خوشالحان توحید، اون هم با الله و لا اله الا هو حی القیوم، این سوره مبارکه آغاز می شود. و به نوعی می توان گفت شاید خود این جمله زیبای توحیدی با اصطلاح ادبی براءت استحلال هماهنگ است. گاهی توضیح دادیم که براءت استحلال در لغت عرب این است که آغاز یه متنی رو به گونه این سخن می گویند که شما تا پایان مطالب رو خواهید فهمید با همین آغاز، مثل اینکه یه اساره ای و چکیده ای از کل مقصد و مقصود رو در همون خطوط اولیه یه بحث، یه کتاب، یه شعر بازگو می کنن، اونگاه آشنای با مجموعه مطالب خواهید شد. گویا با توجه به الله و لا اله الا هو و الحی القیوم و اون چه در آیه دوم خواهیم خواند، مشخص می شود که بیشتر مطالب سوره مبارکه آل عمران پیرامون توحید می چرخد و نوعاً گفتگوی با پاره ارباب ادیان، تفکرات دینی دیگر هم در این سوره سهم بسزایی دارند. این مجموعه اون رؤوس اصلی مطالب سوره مبارکه آل عمران. و البته حسن ختام هم چیز زیبایی است در هر پدیده‌ای، به این سوره حسن پایان زیبایی هم دارد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. خداوند این سوره رو با صبر و مصابره و مرابطه که عناوین فوق العاده تأثیر گذار و تعیین کننده در زندگی ما انسان هاست به پایان میبرد. یعنی حسن مطلع، شروع زیبا و یه پایان خیلی لطیف رو در سوره مبارکه آل عمران مشاهده می کنید. طبعا در میان هم مباحثی است که در همین حال و هوا گفته می شود و انشاءالله طی خواهیم کرد. خب با توجه به این مقدمه کوتاه، نام سوره مبارکه رو ملاحظه می فرمایید که سوره آل عمران مطرح می شود. این که به این شیوه ما سوره رو نامگذاری کنیم، در آغاز سوره مبارکه بقره این بحث رو مطرح کردیم که اگر شما بگویید مثلا سوره مائده، سوره مؤمنون، سوره انعام، خب یه مقداری ذهن انسان بهتر این نام ها رو میپذیرد، یعنی سوره ایست در مورد مؤمنون، سوره ایست در مورد مائده. اما گاه بعض از نام های سوره های قرآن کریم شاید چنین تدائی رو برای ما نداشته باشه، مثل هم خود سوره مبارکه بقره که اشاره کردم سوره بقره چندان ذهن ما رو اقناع نمی کند، یا بعض از نامگذاری های دیگر سوره نمل یا سوره فیل یا امثال اینها، چون تصور ما این خواهد بود که در سوره نمل خداوند مثلا فیزیولوژی مورچه رو مطرح می کند، مثلا انواع مورچه رو خدای سبحان خواهد گفت، شیوه زندگی مورچه رو مطرح می کند، و حالی که این خبرها در سوره نمل نیست. در سوره بقره ما هیچ انواع مختلف گاو رو، شیری اون رو، غیر اون رو، این مسائل اصلا در این سوره مطرح نیست و قرآن جای طرح این مطالب و موضوعات نیست. لذا باید یه نقطه اتصالی رو ما در اینجا بیشتر در ذهنمون بپرورانیم با اون حسابهای ظاهری ما. این حسابها تأیید می شود در جایی، یعنی می بینیم که همون گونه که قبلا اشاره شد، پاره ای از بزرگان و صاحب نظران علوم قرآنی عطف نظر به خود کلمات معصومین، یعنی کاربرد خود ائمه‌گاه اینطور بوده است، یه قیدی رو میارن: سورتون تذکر و فیهل بقره. این سوره ایست که در این سوره یادی از بقره خواهد شد، به همین طور است. شما یه یادی از بقره بنی اسرائیل مشاهده میکنید که در اینجا به میان میآید. یا مثلا ملاحظه میفرمایید اینجا سوره و آل عمران، سورتون تذکر و فیها آل و عمران. این سوره ایست که یادی هم ضمناً در بین این 200 و چند آیه این سوره از آل عمران خواهد شد. ذهن رو اقناع میکند این شیوه، و یه وقتی هم شاید در میان مسلمانان اصلاً بعضی ها این رو به عنوان دستور و بخشنامه صادر کردن. اینو از حجاج بن یوسف ثقفی ملعون حتی نقل میشه در تاریخ که وقتهایی تأکید کرده بود که حتما بگویید سورتون تذکر و فیها البقره، با همین قید به کار ببرید. حالا ما این به یقینا معارضات سیاسی بوده است، چون میدونید گاهی پیرامون همین مباحث کلامی دستبندی های سیاسی مطرح میشد. این که آیا قرآن حادث است یا قرآن قدیم است، این که قرآن به وجود آمده است یا بوده است و کشف شده است، این یه بازی سیاسی شده زمانی. گروهی از حاکمیت و حاکمان می اومدن قائل به این بودن که قرآن قدیم است، گروه بعدی برای مخالفت با اینها وقتی به حاکمیت می رسید، خلیفه بعدی، تمام قائلین به اصطلاح قدم قرآن و دیری نبودن قرآن را از دم تیغ می گذارندن و باز می گفتن نه، قرآن حدیث است. باز گروه بعدی که می آمدن مستمسکی بود برای تسبیح حسابهای سیاسی. گاهی چنین مسائلی هم بوده است، بحث جبر و اختیار، حدوث و قدم قرآن و پاره از این مسائل کلامی، اینها گاه مستمسکی برای صاحبان قدرت و سیاست بوده است. حالا شاید اون بعد حجاج اینطور باشه، اما در مجموع این بحث هست. سورتون تذکر و فیها آل و عمران، این سوره است که در این یادی از آل عمران می شود، یعنی در همین آیه که اشاره کردم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند انتخاب کرده است نوح و ابراهیم و آل عمران و اینها رو برگزیده است بر عالمیان. پس یه نامی از آل عمران. حالا آل عمران کیست؟ آل و عمران، والله کلمه آل رو اجازه بفرمایید عرض میکنم، خود عمران، در تاریخ ما دو عمران داریم، یه موسی بن عمران یعنی پدر حضرت موسای کلیم رو عمران تاریخ یاد کرده است، موسای پور عمران، اینو دیدید در اصطلاحات و تعابیر و عبارات و پور عمران دیگه مشخص است که جناب موساست. از اون طرف دیگری که با این عنوان شناخته شده است برای ما، پدر بزرگوار حضرت مریم است که خداوند تصریح می کند این مریم ابنت و عمران است و مریم ابنت عمران، این مریم دختر عمران است. خداوند صریحا نام پدر مریم رو عمران میگوید. پس ما دو کس در تاریخ داریم در میان بنی اسرائیل که اینها نامشون عمران بوده است. البته نام پدر موسی در قرآن نیامده است، یعنی ما در قرآن نداریم موسی ابن عمران، یک مورد هم نیست، اما نام پدر مریم اومده. پس شما ذهنتون کدوم رو تایید میکند که این باید پیرامون همان عمرانی باشه که خداوند اسم برد از اون کرده است، نامش رو مطرح کرده؟ پس بنابراین در ذهنمون میاد که آل و عمران این سوره ارتباطی دارد با خاندان مریم و اتفاقا این چنینه است. شما یه بخش زیبایی از آیات این سوره مبارکه رو میبینید پیرامون جناب مادر مریم، تولد مریم و خصوصیات این بانوی بزرگوار است. یه آیات بسیار سنگین، بسیار جامع و جالب رو خداوند سبحان اختصاص به این خاندان محترم و معظم داده است. خب عمران شناسایی شد، اما آل عمران، کلمه آل استعذار دارید که گاهی این واژه با اهل کنار هم قرار داده می شود. میگید آل فلانی یا اهل فلانی، این که نسبت به نبی مکرم اسلام شما در درود و تحیت بر پیامبر میگویید اللهم صل علی محمد. از کلمه آل شما الان استفاده فرمودید در نسبت پیامبر، نفرمودید اهل پیامبر، آل رو مطرح کردیم. نوعا در لغت تفاوتی که بین آل و اهل دیده می شود اینه، آل هر نوع وابستگی و وابستگان شخص رو آل اون فرد مطرح می کنن و بازگو می کنن. آل در لغت از ماده آل به معنای رجوع است. هر کسی که به نوعی با شما سر و کار دارد آل شماست. دوستان شما آل شما هستند، کسان نزدیکانتون، اهلتون آل شما هستند. یعنی کلمه آل یه معنای گسترده‌ای رو دارد. بسا اونهایی که با شما مبادلاتی به دبستانی دارن، آمده شدی دارن، اینها رو میتوان آل شما گفت، اما اهل نه. اهل خاصت الرجل، اون حلقه اولی رو، اون وابستگان اولی انسان رو اهل میگن، اما دورترها رو میتوان آل گفت. این قاعده کلام عرب است. لذا تو همین تحیت و سلام و درودی که شما الان مطرح میکنید، یه وقتی اشاره میکردم کسی در حضور امام صادق وقتی صلات بر پیامبر فرستاد به جای آل کلمه اهل رو گفت، به جای اینکه آل محمد رو بگه اهل محمد رو گفت. امام صادق فهمید نه نه اینطور نگو، ولقد زیقت علینا، تو زیق کردی کار رو بر خود ما. نه، ما در این ذکر شریفه خداوند میخواهد، پیامبر میخواهد که همه دوستان نبی رحمت، تمام مؤمنان به این پیامبر از ابتدا تا انتها مشمول این صلات و درود و تحیت باشند. لذا وقتی شما صلات و سلام بر پیامبر میفرستید، خودتون هم حظ اون رو میبرید، شما هم شریک در این درود و تحیت خواهید بود. به نوعی آب با آسیاب خودتون هم میریزید با کلمه آل که مطرح میفرمایید، و درستم هست. پس آل یه گستردگی دارد. آل عمران خب یعنی همه اون کسانی که با عمران سر و کاری دارن، از اونها هم شاید در اینجا یادی می شود و تذکراتی. احتمال داریم کلمه آل چیز دیگری باشه، یه قدری مطلب مشکله، اما حیفم میاد من نگم و گذران شداد و بالاخره ناگفته. اصلا گاهی کلمه آل گفته می شود اما معنای خاصی ندارد. این از خصوصیات کلام عرب است دیگه. بالاخره اینا رو اگر بیشتر بکاویم و بجوییم به یه نکاتی می رسیم در لغت عرب. زبان قرآن هم همین زبان است، زبان عرب است. شما ببینید کلمه ال، کلمه ال رو که به کار می برید، الرجل، الدار. وقتی میگید دار یعنی خانه، وقتی میگید الدار یعنی همون خانه معلوم، یعنی خانه فلانی. این به اصطلاح الفلام تعریفه. مثل اینکه شما در فارسی یه اسمی رو معرفه دارید، یه اسمی رو نکره دارید. منتها ما در فارسی برای معرفه نشانه خاصی نمیارید، میگیم همه اسامی معرفه اند. قاعدتاً برای نکره نشانه خاصی میاریم، مردی، یکی، یک مرد، یکی از بزرگان اهل تمیز و نوعاً اینطور استفاده میکنیم. در کلام عرب ال نشانه تعریف است، الدار، الرجل، البیت و امثال اینها. گاهی این ال که علامت تعریفه بر سر یه اسمی می آید که خود اون اسم تعریف شده و شناخته شده است. میگن این چه فایده داره پس؟ شما میگید دار یعنی خانه، وقتی میگید ادار یعنی خانه معلوم و مشخص روشن، پس بنابراین این کارکرد داره، استفاده داره. اما گاهی شما ال رو میارید و این فایده ای نداره. مثل چی؟ مثل این حدیث زیبایی که به اون حسن این حدیث وقتی دقت میکنیم لطافت عجیبی دارد که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این دو بزرگوار اینا آقای جوانان بهشتند، اونجا هم آقا اینها جلو دارند و اون شخصیت بالا رو دارند. خب حالی که کلمه حسن و حسین علمن شناخته شدن، اصلا نیاز به علف لام ندارن. پس این ال چی میگن؟ آفرین، درست گفتید. این ال رو میگن ال تزیین. این جنبه تشریفاتی داره، این به زیبایی سخن میفت. اگر میگفتید حسنون و حسینون سیدا شباب اهل جنه، اما حالا بگید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، شیک بودنی، یه فخامتی در این لحن سخن پیدا میکنید. این از امکانات زبانی کلام عرب است. واژه آل هم اینطوره، گاه اصلا معنا نداره، فقط میاد به عنوان تزیین، زیبایی و تشریفات. در استعمالات این رو زیاد داریم. هفت سوره که در قرآن اینها با حامیم شروع میشن، حامیم، به اینها میگن سوره های حوامیم، حوامیم سبعه. بعد اسم اصلی اینها در نزد علماء تفسیر آل حامیمه. آل حامیم یعنی سوره های هفتگانه این که با حامیم شروع می شود. و ان لکم فی آل حامیم آیتن تأولها فیکم تقیون و معربو. اون شاعر توانمند کمیت، شاعر اهل بیت، میگوید برای شما در این هفت سوره این خاندان یه آیه‌ای وجود دارد. اونهایی که تقیه کردند و حقیقت رو نگفتند و اونهایی که حقیقت رو گفتند اقرار به این آیه دارند و اون آیه نیست مگر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. این آیه سوره مبارکه شورا مثلا. پس آل عمران ممکن است عمران پدر مریم باشد و کسان مریم و اطرافیان این عمران هم در این سوره جای پای اونها رو میبینیم و ممکنه نه این خصوص خود عمران مطرح باشه. این هم به عنوان ویژگی های نامگذاری این سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. در مورد حروف مقطعه ما در آغاز سوره مبارکه بقره سخن گفته ایم، ولو سه سال از این بحث گذشته است، اما دیگه خیلی حاجت به تکرار این بحث نمیبینم. بالاخره این حروف مقطعه رو ما نتوانستیم عزیزان درست بشناسیم. یعنی شاید اینی که خدای رحمت کند استاد بزرگوار ما حضرت علامه سعیدی می‌فرمودن حروف مقطعه قرآن از متشابهات قرآن است. اعتقاد علمی ایشان این بود، می‌گفتن این از متشابهاته، یعنی نمیتونیم ما این رو خیلی بجوییم اون حقیقت معنا رو. بله این احتمالات رو من خیلی گفتم خدمت عزیزان، 20 نظریه در مورد حروف مقطعه وجود داره، کتاب نوشتن، بحث کردن، صاحب نظران اینا رو گفتن. بگید اینا حروف اسکاتی است، یعنی پیامبر میدید مردم گوش نمیکنن به حرفش، وقتی میخواد مردم رو ساکت کنه برای صحبت. شما الان میبینید یه کسی که مثلا میخواد یه کسی جماعتی رو که اینا حرف حساب سرشون نمیشه ساکت کنه، میگه آی نمیدارم، بی جماعت، بی انصاف، آی، یه فریادی میزنند، یه دادی میزنند، اینا ساکت میشن. بعد چنین پیامبر هم میگفت الف لام میم. چی میگه دی آقا این الف لام میم؟ دوبال کسی اینطور نگفته صحبت کنه. قاف. بعد این مردم ساکت میشدن. بعد میگفت القرآن المجید. صاد. صاد چیه؟ مردم صاد نمیدانن چیست. بعد شروع میکرد پیامبر القرآن ذکر، شروع میکرد مطالبش رو میگفت. این نظریه ایش که خیلی ها گفتن، یعنی حروف اسکاتی جنبه ساکت کردن مخاطبان رو دارن. خب چون شگفت‌انگیز هم بود، اینو توجه داشته باشید، قبل از قرآن نه هیچ کتاب شعری، نه هیچ کتاب نوشته‌ای، نه هیچ کدام از وحیای پیشین آسمانی این ویژگی قرآن رو ندارند. این حروف مقطعه از مختصات خاص قرآن کریم است. نه در شعر عرب، نه در نثر عرب، نه در نظم عرب، نه در تاریخ وحی سابقه برای این نبوده است. از چیز نو و تازه غریبی بود برای مردم. آیا اینها نامهای خداست؟ نمیدانیم. نامهای پیامبر است؟ نمیدانیم. نام همین سوره هاست؟ شاید. آیا رازهای دیگری است؟ کار به اونجا کشیده است که تاریخ انقراض عالم رو بعضی ها از این حروف خواستن بیرون بیارن. حالا چون خیلی بنیاد علمی نداره من واردش نمیشم اصلا خدمت عزیزان. بله محاسباتی کردن گفتن به این دلیل پس بود بگیم مثلا اینقدر عمر زمین است و چنین و چنان، حتی این چیزها استفاده کرد. اون تحقیقات اون عرض به خدمتون دانشمند مصری بالاخره اینها اومدن استفاده کردن، مثلا فرض بفرمایید که از این حروف مقطعه میتوان عدم تحریف قرآن رو نتیجه گیری کرد و استنتاج کرد. خیلی از این حرفا گفتن. من یه جمله میگم به تمام و اون این است که اهل عرفان میگن این جمله رو، میگن ان للحب لسانا خاصه یا لغتا خاصه. یعنی چی؟ میگن الفبای محبت، این 32 حرف الفبا، 28 حرف الفبا، اون 30 حرف الفبای فارسی انگلیسی عربی نیست. میگن زبان محبت زبان دیگری است. اگر تأمل کنید تصدیق میکنید. گاه زبان محبت سکوت است، گاه کار به اونجا میکشد که حرف و صوت و گفت را برهم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. دیگه اینجا گفت صحبت‌های خود کوتاه کنیم، پند را در جان و در دل ره کنیم. اصلا گاهی زبان محبت زبان نگاه است، الفبا ندارد. گاهی زبان محبت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. گاه الفبای محبت شکستن کاسه و کوزه است، اصلا این الفبا نیست. گاه الفبای محبت یک کلماتی است که در اون معانی که در کتاب لغت نوشته است به کار برده نمی شود. گاهی الفبای محبت اونچنان است که این مادر این فرزند عزیزشو گرفته است، یه مرتبه این دست رو میبرد یه نیشگونی از گوش این بچه میگیرد، بعد میگه نازی گل پیازی مثلا فرض بفرمایید. این تو هیچ کتاب لغتی ننوشته است که این الفبای چیست، برای کدام است. اما این زمزمه محبتی و الفبای محبت است عزیزان. امارت محبت با موادی و مصالحی ساخته میشه که هیچ امارتی با اون مواد و مصالح ساخته نمیشود. نمیدانیم، دور نیست که الف لام میم کاف ها یا عین صاد صاد قاف، اینا الفبای محبت است. ای کاش ما هم در این حلقه می بودیم، ما هم در این بزم می بودیم، در اون بزمی که یک سوی آن خدا نشسته است و یک سوی آن یه بنده او و یه خلق او که بنازم به بزم محبت. وقتی این بزم محبت رو نگاه می کنید گدایی به شاهی مقابل نشیند. یعنی می بینید یه مخلوق با تمام بزرگی در قبال خالق نشسته است و بعد اینها یه چیزهایی بینشون رد و بدل می شود که چه داند آن که اشتر می چراند. ما نمی فهمیم. بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. دیگه اینجا جاییست که نه کات است و نه سیم است و نه مرس است و نه استوانه. اینجا زمزمه محبت با الف تا آخر می خواند پیامبر. تا گفت لام شیفتگی پیامبر آغاز شد، تا گفت میم پیامبر آماده است جان ببازد، الف لام میم رفت پیامبر تا آخر مطلب، قاف پر کشید پیامبر در حدی که آماده است وجودش رو فدا کند. اما نمیدانیم در این حروف چه هست که با جان پیامبر چنین آتشین رفتار میکند. گاهی بروز بیشتری پیدا میکند. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یاسین و القرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. گاهی یک کمی بیشتر خودشو نشان میده این حروف، مثل تاها، مثل یاسین و امثال اینها. خب من بیش از این دیگه وقت رو در این حروف نمیگذارانیم. آخرین نکته رو من عرض میکنم و شروع میکنیم به اصطلاح قسمت بعدی رو. البته این رو هم نمیتوانیم دور از ذهن بداریم که مجموعه حروفی که در آغاز این سوره ها آمده است، یعنی همین حروف مقطعه قرآن، میدونید که از 28 حرف الف با ی عرب فقط و فقط 14 تاست. این هم از اونهایی است که نمیفهمیم. یعنی از میان 28 حرف الف با ی عرب 14 حرف اون رو خدا در آغاز این سوره ها به عنوان این حروف تقطیعی جدا جدا قرار داده است، فقط 14. به این حروف میگن الاحرف نورانیه، حروف نورانی. چرا از بقیه حروف استفاده نشده است؟ حالا یه احتمال داره که یه وجه مشترکی بین این 14 حرف و اسماء الله حسنا وجود دارد. البته اسماء به اصطلاح ما بسیط، چون میدونید گاهی خداوند اسمای مرکب دارد، گاهی اسامی به اصطلاح حالا هجاش و کار نداریم، اما اینا بسیطن. مثلا یا مبدئ و یا محسن و یا مجمل و یا مفصل و یا معید و همین اسامی این چنینی، الملک الجبار القدوس العزیز الحکیم و اینا. مثلا گاهی نه، نام های خداوند عالم الغیب و شهاده، ترکیب نام خداست، عالم الغیب، عالم الشهاده، یا همون جملات زیبایی که عرض به خدمتون در دعای انشاءالله رمضان در پیش است و در دعای جوشن کبیر در شبهای قدر شما خواهید خواند به لطف الهی میخوانید. یا جابر العظم الکثیر، یا راهب الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر. الله اکبر، چقدر لطیف است اینها وقتی این ترکیب رو انسان از زبان معصوم فرا میگیرد در معرفت الله. ای خدایی که جابر عظم کثیر، عظم استخوان شکسته، به این شکست بندها مجبره میگفتن گاه، جبیره چیزهایی که این زفتهایی که میگذاشتن رو استخوان که استخوان رو ببندن. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان‌های شکسته رو ترمیم می‌کنی، ای خدایی که دل‌های شکسته رو هم تو ترمیم می‌کنی، دوباره امید می‌دهی، دوباره نوید می‌دهی و مجدد نغمه زندگی در گوش انسان‌ها شنیده می‌شود. یا جابر العظم الکثیر، یا راهم الشیخ الکبیر، اون انسان فرتوت افتاده، پیرمرد، پیرزن، در یه شرایط خدایا تو با او خیلی انس داری، تو چه رحمتی شامل حال این جماعت میکنی. من به احترام و حرمت بزرگان صاحب سن مجلس عرض میکنم، صاحبان بالاخره عمر و موی سپید و سر و صورت در مجلس عرض میکنم، که در احادیث دینی متقن روایی ما داریم که هنگامی که انسان مسلمان به 80 سالگی میرسد، ان الله یستحی ان یعذبه، خداوند حیا میکند که چنین بنده ای رو عذاب کند. نمیدونم این چه خدایی است، چی بگیم ما؟ بالاخره ان الله یستحی، خدا حیا میکند از اینکه بنده ای مسلمان 80 ساله، یعنی عمر 80 سال در اشهد ان لا اله الا الله گذشته است، دیگه خداوند این زبان و این دل رو جور دیگری حرمت می نهد. حالا اگر من و شما حرمت سر و موی سپید رو کمتر داریم، اما خدای ما جور دیگری احترام دارد برای این گونه افراد و این شخصیت هایی که گاه وجودشون برکت های اجتماعی است. من نمی خوام الان سخن خاصی رو وسط بحث بگم، داخل پرانتز، گاه می بینید عزیزان امروز ما اینو میگیم فلان کس مثلا تو اصطلاحات امروزی میگه اون انرژی مثبت داره فلانی، مثلا وقتی مثلا صحبت میکنه انرژی مثبت میگیریم مثلا. درست این حرف، هر انسانی یه برکات وجودی داره، اما وقتی این انسان ها میرن برکات وجودیشون هم با خودشون میبره. خیلی از این کسانی که شما میبینید تو جامعه، اینها یه برکات وجودی دارند، اینها پیریشانند که این عالم نبود. گاه میبینید اینها یه خصوصیاتی دارن که دیگه اینها وجودشون در جامعه موجب خیر و برکت است بماند. بر تقدیر عرض به خدمت عزیزان، بالاخره خود طول عمر و اون شرایط کهولت و سن دیگه خودش مقتضیاتی دارد که اشاره کردیم در همین حد و اندازه. خب پس بنابراین در جمع‌بندی بین مفاهیم و مباحث به اصطلاح حروف مقطعه قرآن، همین دو نکته این که اشاره کردم نکات زیبایی است، نکات دلنشینی است که میتوان به همینها بسنده کرد و انشاءالله وارد بشیم به خود بحث رو در الله و لا اله الا هو الحی القیوم تعریف کنیم. فرمود الله و لا اله الا هو الحی القیوم. با توجه به این که دیر زمانی نیست که از آیت الکرسی گذر کردیم و حدوداً قریب به این معنا را در آیت الکرسی خدمت عزیزان بازگو کردیم، سریع‌تر اشاره می‌کنم و گذران سخن. الله، مثل این که مبتدا رو خداوند داره مطرح می‌کند، الله همون ذاتی که جامع همه صفات جلال و کمال است، آنیست که لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. لا اله الا هو، هیچ خدایی و هیچ معبود قابل پرستشی جز الله وجود ندارد. ببینید این جمله رو توجه بفرمایید، این یه انشاء، این یه خبر، این یه حکایت تکوین، این یه حکایت تشریح، اصلا وجود نداره. لا اله الا هو، اصلا نیست معبودی. پس اگر معبودی رو مردم به عنوان معبود در طول تاریخ پیش روی خودشون نهادن، تعظیم کردن، تکریم کردن، عبادت کردن، این یه تصور، یه توهم و یه خیال ذهنی بیش نبوده است. الله و لا اله الا هو الحی القیوم، مثل این که الحی القیوم دلیل این مدعاست. چرا الله لا اله الا هو، چرا جز خداوند معبودی نیست؟ چون این معبود، چون الله الحی القیوم است. اما هیچ معبودی جز خداوند حی قیوم نیست. حی قیوم فقط ذات مبارک اوست و الله است. چطور؟ هر معبودی رو که ماورای خداوند در نظر، هر اون چه پرستیده شده است در طول تاریخ، هیچ کدام از اینها حی نبودند. یعنی تمام این موجودات هر چی در طول تاریخ پرستیده شده است، اینها حی به معنای واقعی، یعنی اون مظهریت حیات رو نداشتند. هیچ مظهریت حیات نداشتند. اینها یه نمایشی گاه از حیات داشتند. من اگه بخوام این رو ساده بگم و روانتر خدمت عزیزان بگم، شما تصور بفرمایید تمام وجود و هستی که به صحنه حیات و زندگی می آید، همه اینها رو برای مثال ذهنیمون خوبه، شما یه جلوه ای، شما یه برقشی، یه قطره ای، یه قطره ای ترشح می کند از جانب حضرت باری تعالی از حیات به وجود، بعد تمام آفرینش شکل می گیرد. یعنی چو قاف قدرتش دم بل قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، یعنی کن فیکون. تمام آفرینش یه لحظه اراده خداوند است. تمام حیات های هستی یه اشاره و یه قطره است که تراوش میکند از سوی باری تعالی، یه جلوگری میکند، تمام وجود به هستی می نشیند و لباس حیات می پوشد. پس خود اون منشأ حیات چیست؟ می فهمیم؟ به خداوندی خودش نمی فهم. کمیت هممون لنگه در این که بفهمیم الحی یعنی چه؟ چون ما این حیات هایی که می بینیم همه مجازی است عزیزان. حیات خود ما، حیات گیاهی، حیات نباتی، تمام این حیات ها یک پرهیب به تعبیر عرفی خودمون، یه خیال. این که امیر المومنین فرمود کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی المرایا او زلال. همه این وجودها که میبینید اینها یه عکس درون آینه هند، تصویر درون آینه هند. اینا صاحب تصویر نیستند. ما هممون همینیم، ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اون الحی انحصار به خداوند دارد. هر موجود حیی رو که شما بگید یک حیات حقیقی و ذاتی ندارد. من جمله ما، حیات ما وامدار خداوند است، جلوه‌ای از حیات او، یه چنین حیاتی. حیات ما یه حیات نسبی است، یه حیات مطلق نیست. حیات ما یه حیات پایدار نیست، یه حیاتی است با محدودیت‌های خودش. اما فقط ذات مبارک اوست که دارای چنین حیاتی است. لذا الحی اون منشأ واقعی حیات و ایجاد کننده زندگی، القیوم، این حی، این صاحب حیات واقعی در کار این وجود و حیات پابرجاست، قیوم است. یه اصطلاحی رو به کار می بردن از به خدمت اون وقتی اصلاحات اراضی زمان رژیم گذشته بود، سال 42-43، وقتی بعضی از املاک رو که اینها تقسیم نمی شد، خب با اون شیوهی که بودن بعضی از املاک که تقسیم نمی شد، عنوانی که هست هنوز تو اون سنت ها، وقتی میخواستن بگن این ملک تقسیم نمیشه بین زارعین، می نوشتن مالک شخصاً به کار است. مالک شخصاً به کار است. این اصطلاح هست دیدم من تو سنت ها، که این خود مالک چون رو زمین کار میکنه زارع نداره دیگه، چیکارش کنیم، به کی بدیم مثلا دیگه، فرض بفرمایید. این خداوند سبحان معنا رو میگم که به ذهنمون بیاد، خداوند شخصاً به کار است در وجود، القیوم، خودش بر ملکش نشسته است، ذات باری تعالی و تسلط دارد، اداره میکند، تدبیر میکند. لحظه لحظه آفرینش عزیزی اومدن سوالاتی داشتن، اون شیوه ارتباط خداوند با هستی عمدترین سوالشون بود. خیلی سوال مشکلی است که خدا با وجود چگونه ارتباطی داره. خیلی از شما ممکنه تو دلتون این سوال باشه، شهامت ابرازش رو نداشته باشیم، یا بالاخره حالا اهل دلش رو و و و. شیوه ارتباط خداوند با هستی چطور است؟ کلمه القیوم همین نکته رو تعلیم می کند که خداوند قوام در اجزای وجود و هستی دارد. یعنی تمام اجزا آفرینش به قیام خداوند قائم است. من به این دوست عزیز که میخواستم بگم، گفتم ببین لحظه ای که من میخوام بایستم از جا، لحظه ای که میخوام این دست رو تکان بدم، لحظه ای که میخوام چشم رو برگردانم، لحظه ای که میخوام این ظرف رو بردارم، یعنی یه اعمال قوتی بکنم، اینجا دقیقا قیام صفت قدرت خداوند در وجود من است. یعنی من قوه و قدرت رو دارم میگیرم از یا قدیر و دارم اعمال میکنم. این شیوه ارتباط خداوند با هستی است. هر صفتی رو که تو وجود خودتون ببینید، همین شیوه خدا در وجود شما این صفات رو جریان میدهد. علم، حکمت، لطافت، محبت، عشق، همه این جلوه های صفات الهی در وجود انسان قیام شعبهی و گوشهی از قیام خدا در زندگی شماست، در وجود ماست. واقعا همون پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من خودشو نشان می دهد. حالا یا در تمام اجزا آفرینش، کیهان، زمین، آسمان، ملک، تمام عوالم مختلفه می تونید این رو تصور کنید و به ذهنتون بیارید. فرمود القیوم، این حیست که در تمام وجود قیام دارد و آفرینش در زیر سلطه او و حاکمیت او و تدبیر اون ذات باری تعالی در حال جریان و گردش است. ایجاد کرده است و تدبیر می کند، به وجود آورده است و تربیت می کند، الحی القیوم. حالا گوشه های از این قیام اینه، گوشه های از این تربیت اینه که نزل علیک الکتاب بالحق، پیامبر این حی قیوم فرو فرستاده است بر تو کتاب را به حق. این گوشه ایست از قیام خدا در وجود. خداوند تربیت خودش را ارزانی کرده است برای شما، چون حی قیوم است، چون قیوم، لذا کتاب را فرستاده است. فرمود نزل علیک، تعبیر نزل که به کار برده شد، ذهنمون دیگه سراغ این می رود که بحث تنزیل قرآنه، همون بحثی که می دانید، یعنی این آمدن برای مردم. تنزیل سهم ماست، انزال سهم پیامبر است. خدایی که در یک آن تمام این حقایق ناب رو بر قلب پیامبر میفرستد و او میگیرد، این رابطه انزاله. اما وقتی در طول زمان میاد و ما درکش میکنیم میشه تنزیل. نزل علیک الکتاب، فرو فرستاد بر تو برای مردم این کتاب را، بالحق. این با بالحق با همراهی، در کلام عرب میگن مصاحبت، همراه با حق. در این کتاب جز حق نیست، صاحب حق در این کتاب حق رو نازل کرده است، جز حق در این مجموعه دیده نمی شود. بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل. اگه من بتونم همین مقدارش رو بگم سریعتر این قسمت رو تمام کنیم خوبه. مصدقا لما بین یدیه، ضمناً پیامبر، این کتاب، این قرآن که اومده است، کتاب هایی که قبل از خودش اومده را تصدیق می کند. یعنی قرآن اولا کتاب های پیشین رو، وحی انبیاء پیشین رو تصدیق می کند. خوب دقت بفهمید، اینجا نکته خیلی مهمی وجود دارد. دوستانی که در مدرسه راهنمایی تدریس میکنن همیشه تشکر میکنن از زحمات معلمین ابتدایی، میگن خدا پدرشون رحمت کنن، اینا چه زحمتی کشیدن، چه معلم خوبی داشتن، اینا سال پنجم ریاضی رو چقدر عالی به اینها تفهیم کرده است، چقدر املا و انشا این بچه ها قوی است، خداوند درود خودش رو شامل حال این معلم بکند. و اینم توجه دارید، واقعا سخت‌ترین کار رو در سیستم آموزشی حقا معلمین ابتدایی به عهده دارن که اون خشت بنا رو درست میگذارن. واقعا دوستان دبیرستان، دبیرهای محترم دبیرستان ما تشکر میکنن از زحمات معلمین مدرسه راهنمایی و ابتدایی، میگن خدا خیرشون بده، چقدر عالی کار کردن فلان اینها. مثلا وقتی میان دوستان به دانشگاه، خب معلمین دانشگاه میگن آه اینها چه قوی درس خوندن، واقعا این دبیرها چه نقشی، اینها زحمات اوناست که این دانشجو این تو اومده سر کلاس ما نشسته و اینطور مطلب رو میگیرد و چنین و چنان. آیا تصور میفهمید هیچ کدوم از این سلسله مراتبی که عرض کردم یه مرتبه بیاد این معلم دبیرستان بگه هر چی در مدرسه ابتدایی و دبستان به شما تعلیم کردن همه باطل و بیخود است؟ ما میخوایم از صفر بگیم که اینا هر چی گفتن بیخود گفتن. عین این ارتباط بین پیامبران الهی است. انبیاء الهی وقتی میان، اون پیامبر بعدی نمیاد هر چه دیگران گفتن به کناری بزند و محو کند. اصول چهار عمل اصلی همینه. در ریاضی اون معلم دانشگاه هم نیاز به همین دارد، تایید میکنه. حالا یه پیش اضافه هایی است، پیش فرض هایی است، کاستی چیزهایی رو باید تکمیل کند و مجموعه رو به اصطلاح گسترش بیشتری بده و به شکلی دیگری مثلا شیوه های دیگر آموزشی رو اعمال کنه در تعلیم و تعلم و اون دامنه دانش این دانشجو رو گسترش میده در این زمینه ها. پیامبران چنین کاری رو میکردن. من اجازه بدید یه جمله رو بگم، این جمله خیلی زیبایی است. ببینید، ما همه انسانیم. انسان یه واحد نوعی است که به اشخاص خارجی شناخته می شود. میگید انسان، الانسان و ماهو انسان، بعد میگید آقا انسانن، آقا انسانن، یعنی شما افراد انسانید. وحی مثل انسان است، وحی آسمانی. تورات و انجیل و زبور و قرآن میشن چی؟ میشن افرادش. همونطور که انسان در همه شما مشترک است، وحی در همه اینها مشترک است. انسانیت مشترک بین همه ماست، وحی هم مشترک بین همه این کتاب های آسمانی است. اما در بین ما انسان ها بعضی از انسان ها هستن که اینا چی میشن؟ شاخص میشن. میگید میخواید انسانیت رو بفهمید؟ واقعا دوست میدارید جمال انسانیت رو به شهود بنشینید و ببینید؟ بعد میگید بله. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی چیست. علی میرید سراغ ابیات زیبای شهریار و اونگاه میخوانید که کلماتی چو دراویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، و میرید در به خانه اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب رو میکوبید، جمال انسانیت رو به شهود مینشینید. شاخص انسان، انسان شاخص. در میان وحی ها هم این چنین است. ما یه وحی شاخص داریم، اون وحی شاخص و شاخصه یه وحی میشه قرآن، و لای ارتباط نوعی بین همه این وحی ها وجود دارد. مصدقاً لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل، و خداوند فرو فرستاده است تورات را و انجیل را. تورات که قرآن میگه عهد عتیق است، کتاب موسی است. انجیل عهد جدیده. البته عهد جدید الان که ما میگیم، عزیزانی که آشنا هستن میدونید، اناجیل اربعه رو میگیم، کتاب رؤیای یوحنا رو میگیم، رسائل حواریون رو، اینها رو الان میگن عهد جدید، یه مجموعه که به اینها میگیم انجیل، انگلیون انجیل. و انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس، اینها هدایت برای مردم بوده. خب تا اینجا من بگم چون بس ناتمام نبود بمونه، ملاحظه میفرمایید پیامبر اسلام میآید تصدیق میکند، تأیید میکند تورات را و انجیل را، بعد میگه هدى للناس، اینها هدایت برای مردمن. خب حالا ممکنه دوستان مسیحی ما وقتی این آیه را میشنوند، آیان یهودیان وقتی این آیه رو میشنوند میگن بسم الله، ما دلیل تایید 100%مون از کجا گرفتیم؟ از خود قرآنتون گرفتیم. خود قرآن دارد میگه مصدقا لما بین یده، اینم هدایت است، اینم نور است، اینم چنین است، اینم چنان است. کاملا درست، ما هم با شما در اینجا همگامی میکنیم. اما عرض میکنم که همون بحثی که همیشه در مورد قرآن گفتیم به دوستان عزیز، شما اگر اومدید یه مقاله رو یه خطش رو برداشتید و گفتید آه این تو این مقاله است، این طور است، در کمال بی‌انصافی دارید استناد میکنید در حق نویسنده. شما فهم مجموعی از مقاله رو و نتیجه گیری پایانی رو باید مطرح کنید، نه یه خطش رو. اصلا تو این کلمه عذرخواهی میکنم، اصلا این ناسزایی تو بیابین، این فلانی تو اصلا مقالهش پر ناسزه، ببین ناسزا داره تو مقالهش. بابا شما نگاه کنید این ناسزا چیه، این چرا گفته شد، شیوه کار چطور بود. باز میکنید همین کتاب را، سوره مبارکه مائده رو میارید، میخوانید آیه شریفه شماره 13 را، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به سبب این پیمان شکنی که این یهودیان داشتن لعنت خدا بر اینها باد، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اینها سنگ باد. چرا؟ چون یحرفون الکلم عن مواضعه، چون اینها وحی الهی و کلام الهی را تحریف کردن و از جایگاه خود برون کشیدن. خب حالا ما چی میگیم پس؟ قرآن تأیید میکند کدام تورات را؟ تورات ناب و دست نخورده موسوی را. اما آیه شریفه داره تصریح میکند که یهودیان با تورات چه کردند. دو آیه میاد جلوتر، میرسیم با آیه 15، عرض به خدمت میرسیم با آیه 15، یا اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، قد جاءکم رسولنا، رسول ما اومد، این پیامبری که منتظر بودید، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، این روشن میکنه برای شما خیلی چیزهایی که خدا گفت اما شما پنهان کردید، رو نکردید برای بشریت، نگذاشتید بفهمن چون منافعتون در خطر بود. پس ما دو چیز رو میبینیم در مورد کار این جماعت، یکی تحریف را و دیگر پنهانکاری و اختفاء حقایق را. اون توراتی که بر موسی نازل شد مسلم بخشهایی از آن الان موجوده و بخشهایی از آن الان موجود نیست. خب یک کتابی که بخشی از اون باشد و بخشی از اون نباشد قابلیت استناد ندارد. انجیلی که بر عیسی مسیح نازل شد، خب میدونید اون مجلس فنیقیه و نشستن عرض به خدمتون 100 عالم، 300 عالم، تعبیر خودتون عرض میکنم، 300 عالم مسیحی نشستن و 100 انجیل رو از اعتبار ساقط کردن و گفتن نه این 4 تا معتبر است و اونم روایت 27 نفر رو جمع کنن در قالب 4 تا بیاد، این کدوم انجیل، کدوم انجیل عیسی است، کدام اعتبار دارد؟ دستکاری در انجیل مسلم وجود دارد، حقایقی که بر عیسی آمده است مسلم در انجیل وجود دارد، یه بخش هایی هست یه بخش هایی نیست. المرکب و من داخل و الخارجه، خارجون به تعبیر منطقی ها میگن، نتیجه تابع خص مقدمه تینه، یعنی مثبت در منفی، متاسفانه منفی. وقتی این دستکاری ها شد دیگه از حیز انتفاع خارج میشه، بعد باید سراغ اون فرد شاخص بریم. فرد شاخص وحی کدومه؟ قرآن است. اون مقداری از تورات و انجیل که با قرآن عزیزان هماهنگ رو چشم ماست، قداست داره، میبوسیم تورات رو، میبوسیم انجیل رو، حرمت مینهیم اون چه مطابق و موافق با قرآن است. اما اون چه در تورات و انجیل وجود داره که مخالف با قرآنه، اینها رو ما فضربوه علل جدار، اینو به کنار میزنیم دیگه با اون محور و شاخصی که داریم رد میکنیم. لذا سریعاً به دنبالش گفت و انزل الفرقان، خداوند فرقان رو نازل کرده. حالا نوبت آینده توضیح خواهیم داد که اصلا فرقان یعنی چی؟ یعنی عامل تمیز و جداسازی سره از ناسره، حق از باطل، که انشاءالله بحث رو باید نوبت آینده خدمت بزرگواران در آخرین گفتگوی قبل از ماه مبارک رمضان، محضران بارکتون، بحث قرآن و قرآنی هم میشه انشاءالله تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه و فرماید، توفیق فهم و درک و لذت بردن و زندگی در سایه آیات نورانی قرآن رو نصیب همه ما بفرماید.